با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش گفتند که صدها افغان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. در گزارش این کارشناسان آمده که این دستگیری‌ها پس از جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران صورت گرفته. در گزارش از برخورد خشونت‌بار با مهاجران افغان نیز انتقاد شده و آمده است که آنها با برخوردهای اهانت‌آمیز و خشونت‌بار مواجه شدند. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز نشر کرده از جمهوری اسلامی ایران خواسته که جلوی چنین برخوردها را بگیرند. مهاجران افغان در روزهای اخیر از بدرفتاری و خشونت توسط مقامها و شهروندان ایران شکایت دارند. ایران اخیراً روند اخراج افغانها را شدت بخشیده. در تازه ترین آمار که از سوی سازمان ملل نشر شده نشان می‌دهد که تنها در اولین روز ماه جولای بیش از 40,000 افغان از ایران به افغانستان برگشت کردند که اکثر آنها برخلاف میلشان اخراج شدند. عملیات جستجوی افرادی که در زیر آوار یک ساختمان فروریخته در شهر کراچی پاکستان گیر ماندند امروز هم ادامه یافت. در نتیجه فروریختن ساختمان دیروز حداقل 16 تن کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که بخش‌هایی از این ساختمان که هنوز فرو نریخته امن نیست و با باشنده‌های آن گفته شده که ساختمان را ترک کنند. باشنده‌های محل گفتند که باور دارند 8 تن هنوز در زیر آوار ماندند. کراچی یکی از شهرهای پاکستان است که در آن به معیارهای ساخت و ساز ساختمان‌ها توجه نمی‌شود. اوکراین میگوید که امروز بر پایگاه هوایی مهم روسیه حمله کرده. دفتر فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی اوکراین گفته است که در این پایگاه جت‌های جنگی نگهداری می‌شدند. مقامات روسی تا به حال در این باره به طور رسمی چیزی نگفتند. اردوی اوکراین همچنان گفته که روسیه شب گذشته با 322 طیاره بی پیلوت بر مناطق غربی اوکراین حمله کرده است. از تلفات جانی در حملات شب گذشته روسیه بر اوکراین هنوز گزارش در دست نیست. مراسم ودا با پیکر دیوگو جوتا ستاره پرتغالی تیم فوتبال لیورپول انگلستان امروز در پرتغال برگزار شد. جوتا روز پنجشنبه در یک حادثه ترافیکی در اسپانیا کشته شد. دیوگو جوتای 28 ساله با تیم ملی فوتبال پرتغال برنده لیگ ملت‌های اروپا و تیم لیورپول برنده لیگ برتر انگلستان شده بود. او یکی از معروف‌ترین ستاره‌های این تیم و تیم ملی پرتغال بود. و اینکه ترکیه سی شاروال مخالف حکومت را امروز بازداشت کرده. مقام های حزب جمهوری مردم ترکیه که مخالف حکومت است گفتند که این افراد صبح امروز بازداشت شدند. مخالفان حکومت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفتند که شاروالان شهرهای آدانا، آنتالیا و ادیامان بازداشت شدند.
زیر آسمان کبود
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز برنامه زیر آسمان کبود. این هفته من فائزه ابراهیمی میزبان شما در این برنامه هستم و ما امروز در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی روسیه صحبت میکنیم. این که این اقدام روسیه به چی معناست و این که آیا این اقدام روسیه میتواند کشورهای همسایه و منطقه را ترغیب بایدش تشویق بکنه که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. روسیه حکومت طالبان را با نشر اعلامیه و همچنان قبولی نامه سفیر جدید افغانستان آغاز کرد و در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه نشر کرد گفته که آنها معتقد است که اقدام به رسمیت شناختن رسمی دولت که آنها دولت امارت اسلامی می‌نامند با توسعه همکاری‌های سازنده دو جانبه کشورهای منطقه و در حوزه‌های مختلف کمک خواهد کرد. هرچند بعضی از کشورهای دیگر فعالیت بخش‌های از سفارت افغانستان را در اختیار نماینده‌های طالبان قرار داده، اما رسما هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته. هرچند این تصمیم روسیه با واکنش‌های متعدد روبرو بود، از فعالان حقوق بشر گرفته تا جنبش‌های زنان و برخی کشورها هم از جمله چین که استقبال کرده و برخی کشورها هم از این تصمیم روسیه انتقاد کرده. در این برنامه ما بیشتر می‌پردازیم به اینکه این تصمیم روسیه چه عواقب یا چه پیامدهای در مورد یا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان و وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان و منطقه خواهد داشت. جزئیات بیشتر با مهمانان ما بحث خواهد کردیم، اما اکنون گزارش را بشنویم از واکنش فعالان حقوق زن و جنبش های زنان در مورد این تصمیم روسیه.
در ادامه واکنش ها در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی فدراسیون روسیه، موجی از واکنش ها و اعتراض ها از سوی نهادهای مدنی و جنبش های مدافع حقوق زنان افغان شکل گرفته است. این گروه ها با نشر اعلامیه ها و برگزاری گردمایی های اعتراضی در کشورهای مختلف از جمله در جرمنی و پاکستان تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده و آن را همدستی در آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر عنوان کردند. از نهادهایی که این اقدام را محکوم کردند میتوان به جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، جنبش شنبه های ارغوانی و شمار دیگر از نهادهای مدنی و سازمان های حقوق بشر اشاره کرد. زهرا حق‌پرست رهبر جنبش و اتحاد همبستگی زنان افغانستان روز شنبه 5 جولای بر رادیو آزادی در مورد گفت:
اقدام روسیه را در برسمیت شناختن عملی طالبان به شدت محکوم میکنم. این تصمیم برای ما زنان افغانستان یک زخم تازه است. طالبان نه تنها مشروعیت ندارند، بلکه هر روز با اعمال سیاست های سنستیز زندگی، آموزش، آزادی و آینده دختران و زنان را هدف قرار دادند. ما از جامعه جهانی، از مردم آزاده می خواهیم که در برابر این تصمیم سکوت نکنند.
مولوده توانا، مسئول جنبش نیروهای مترقی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت روسیه خواست تا در مورد تصمیمش مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بازنگری کند.
و این اقدام غیر انسانی و غیر حقوق بشری که روسیه متاسفانه تمامی ارزش‌های مردم افغانستان و ویژه زنان افغانستان نادیده گرفت، هرگز فراموش مردم نمی‌شود و امیدوار هستم که کشور فدراسیون روسیه هر چه زودتر تجدید نظر کنه و ارزش‌های انسانی و حقوق بشری را که مردم افغانستان سالهای سال برای او قربانی دادن، زحمت کشیدن، مبارزه کردن و عمر خود صرف کردن را نادیده نگیرن.
از این جنبش ها سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به آن، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی و محاکم بین المللی خواستند تا تصمیم روسیه در رسمیت شناختن طالبان را به گونه رسمی محکوم کرده و از هر گونه تعامل با طالبان و ساختارهای وابسته به آن خودداری کنند. آنان همچنین خواهان حمایت فوری و مؤثر از آنان کودکان، اقلیت‌ها و فعالان مدنی در افغانستان شدند. در بیانیه نهادها آمده است که تصمیم روسیه نشان دهنده خصومت آشکار در برابر مردم و منافع افغانستان است، زیرا به گفته آنان هیچ گونه تضمینی برای تامین حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت‌های مذهبی فراهم نمی‌کند و تنها به وخامت بیشتر بحران حقوق بشر در کشور خواهد انجامید. این فعالان زن تاکید دارند که اعطای مشروعیت سیاسی از سوی روسیه به رژیمی که به طور گسترده حقوق بشر، آزادی بیان، حق آموزش، مشارکت سیاسی و دیگر حقوق مدنی را نقض میکند، نه تنها گامی خطرناک برخلاف قوانین بین المللی است، بلکه نوع مشارکت مستقیم در عادی سازی خشونت و افراط گرایی به شمار می رود. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمار از چهره‌های سیاسی افغان و برخی جبهات مخالف طالبان این اقدام روسیه را محکوم کرده بودند، در حالی که چین از این تصمیم استقبال کرده و آن را یکی از پیشرفت‌های اخیر در روابط دو جانبه میان مسکو و طالبان عنوان کرده است. این واکنش‌ها در حال نشان داده می‌شود که وزارت خارجه روسیه و سفیر آن کشور در کابل به تاریخ 3 جولای از به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط این کشور خبر دادند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در اعلامیه اقدام روسیه را شجاعانه و ارزشمند توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه الگوی برای سایر کشورها شود. در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کردند. با توجه به همین دلایل و برخی موارد دیگر، از جمله نبود حکومت فراگیر، که از شرایط اساسی جامعه جهانی برای برسمی شناختن حکومت طالبان است، تا کنون هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را برسمیت نشناخته است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش را شنیدید در مورد واکنش جنبش های زنان در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی روسیه، که این فعالان انتقاد کرده از این تصمیم و این تصمیم را محکوم کرده و از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواستند که از روسیه بخواهند که در این تصمیمشان باز نگری کنند. روی این موضوع بیشتر در این برنامه صحبت خواهیم کرد. شما شنونده های عزیز هم میتونین در برنامه سهم بگیرین، با واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرین و یا پیام بگذارین. همکار تکنیک ما شما را در برنامه وصل میسازه. شماره تماس ما هست +42 072 381 11. دوباره تکرار میکنم، +42 072 381 11. پل ارتباطی ما و شما هست. شما به گونه زنده برنامه را میشنوین و میتونین نظرتان را در این مورد شریک بسازین که در مورد این اقدام روسیه چه فکر میکنین و چقدر فکر میکنین که این تصمیم میتونه بر زندگی شما تأثیر بگذاره. مهمانان ما همین اکنون فکر کنم در برنامه وصل هستن، اگر همکار تکنیک ما تایید بکنن. بله، خانم سیما نوری فعال حقوق بشر، خانم نرگس عضوی یکی از جنبش های زنان و آقای سعید عبدالرزاق لقمان دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی مهمانان ما در برنامه زیر آسمان کبود هست که مهمانان عزیز خوش آمدید میگم و از خانم نوری آغاز میکنیم. خانم نوری بسیار زیاد خوش آمدین و تشکر از این که بر ما وقت دادین و در برنامه حضور پیدا کردین.
درود و حرمت احترام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی که در برنامه بودن. من هم خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هست.
زنده باشین. خانم نرگس از شما میشنویم.
سلام ارادت، امیدوارستم که خوب صحتمند باشین. سلام به تمام شنونده های عزیز.
و آقای لقمان هم تا لحظات بعد وصل خواهند شد در برنامه. خانم نوریه، میخوایم از شما شروع بکنم. این تصمیمی که روسیه گرفته و حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، این اقدام را چگونه شما ارزیابی میکنین و این اقدام به چی معناست؟
خب روسیه دلایل خیلی مختلفی داشت به خاطر که طالبان را به رسمیت بشناسه. شما میدانید که ارتباطات روسیه و طالبان از همون آغاز خیلی خوب بود و دلایل بسیار مختلفی داشت. اولی که روسیه دنبال منافع ژئوپلیتیکی در آسیای مرکزی بود، به خاطر که نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه یک مقدار زیاد شده بود و به رسمیت شناختن خود طالب باعث میشه که مسکو حداقل جایگاه خود را در افغانستان تقویت بکنه و یک ابزاری هم برای نفوذ در بخش آسیای مرکزی باشه و اون ضدیت مشترکی که در غرب داره به خاطر جنگ اوکراین و روسیه که به اصطلاح انجام شد، اون ضدیت و منافع استراتژی مشترک را بتونه با افغانستان تامین بکنه و از طرف دیگه هم خیالش شاید راحت تر باشه از تضمین امنیت مرزهایش، به خاطر که شما میدانین یک جنگ روانی و روایتی از نفوذ داعش به اصطلاح در برخی از مرزهای جنوبی روسیه به وجود آمده و ای از طریق مذاکره مستقیم با طالبا بیشتر صورت میگیره که میتونه حداقل کشورهایی که عضو سازمان پیمان جمعیتی CSTO هستن مثل تاجیکستان و ازبکستان را راحت تر تحت تاثیر خودش قرار بده. و از طرف دیگه هم در شمال افغانستان شما اطلاع داریم که رقابت چین و ایران برای نفوذ در افغانستان زیادتر هسته و روسیه میخواد از قافله عقب نمانه و تمام کارت ها در دست چین و ایران نباشه و در یک موقفی باشه که نفوذ قدرت ها اگر وجود داشته باشه روسیه هم اونجا باشه. و از طرف دیگه هم شباهت های ساختاری گفتمانی داره طالبان و روسیه، چون هر دو به دنبال یک نوع اقتدارگرایی مطلق و دیکتاتوری مطلق هستن. شما میدونین که در روسیه هم حسب مخالفین و حسب انتخابات واقعی توسط پوتین همیشه انجام میگیره و دقیقاً این عمل خود طالب هم انجام میدن با اون اماراتی سیاسی که به وجود آوردن و در رأسش یک امیرالمومنین را گذاشتن و ای که نفی حقوق بشر همیشه صورت میگیره در هر دو کشور و این یک نوع نظام بومی سازی هست با یک نوع ابزار ایدئولوژیک که هر دو، یعنی هم طالبان از لحاظ عملی داره پیش میبره و هم پوتین داره ایرا پیش میبره، حالا چه این ابزار ایدئولوژیک ملی گرایانه باشه، چه دینی باشه یا مسائل دیگه، و از طرف دیگه اون قدرت مردانه و حذف زنها خب البته یک مقدار در افغانستان متفاوت هست به خاطر که تحت نفوذ رژیم منحوس طالب همیشه زنها از قدرت حذف شدن و به نوعی به صورت سنتی تابع مردها تعریف شده، ولی در روسیه این یک مقدار تعادل پیدا کرده و این ابزار باعث شده که روسیه تمایل پیدا بکنه که بیشتر بتونه اون روابط تجاری خود را و روابط سیاسی خود را با طالبان بیشتر بکنه و نفوذ بیشتری را در این مورد داشته
باشه. بسیار تشکر از شما. ما میخوایم سوال مشابه را از خانم نرگس هم بپرسم. خانم نرگس عضو یک از جنبش های اعتراضی زنان هست. خانم نرگس میخوایم از شما بشنوم که شما چگونه ارزیابی میکنین، شما که برای دادخواهی همیشه صدا بلند کردین و در مقابل تصامیم طالبان بارها که در کنار دیگر جنبش ها انتقاد کردین و خواستار حقوق خودتان و دیگر زنان شدین.
خب تشکر. اول خب با عنوان یک زن و فعال مدنی به نمایندگی از جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، به شدت ترین لحن ممکن این موضوع را ما محکوم میکنیم و قسمی که در بیانیه مشترک خود صادر کردیم بر رسمیت شناختن رژیم زن ستیز و تروریست و طالبان نه تنها که یک جنایت و خیانت بزرگ بر حقوق بشری است، بلکه به مشروعیت بخشیدن به یک رژیم زن ستیز و ضد آموزش، ضد انسانیت و ضد آزادی است. اقدام یک خیانت آشکار به مردم افغانستان و به ویژه به زنان و کودکان در دیده ما هستند که در این همه سال زجر کشیدن، درد کشیدن و در چند سال اخیر که بچی حال روز هستند. روسیه با این کارش نشان داد که حقوق بشر برش کدام ارزش نداره. وقتی که کشور مثل روسیه در کنار این قسم یک گروه دست به دست بته و استاد شد و ازش حمایت کنه، به مشروعیت ای را بشناسه که زنان از خودش میدانه این کشور با وجودی که اول قدرت است و همگی این موضوع را میدانه که زنان از آموزش، کار، تحصیل و حتی اونم حقوق اولیهشان گرفتن محروم کردن، بازم اونم رقم چشمای خود بسته کرده و روان است به اونم نفع خودش کار میکنه. اینجا این کشور و این روسیه عملا در ظلم خودش شریک است و این کارش یک آپارتاید جنسیتی است.
بسیار تشکر خانم نرگس از شما. اما این تصمیم روسیه کاملا غیر منتظره نبود، به خاطر از اینکه پیشتر طالبان را از فهرست سیاه حذف کرد و روابط دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی خود را همچنان در سالهایی که از سال که حکومت طالبان از سال 2021 به قدرت رسیدن حفظ کرد و بیشتر ساخت. هرچند روسیه تنها نیست، کشورهای دیگر هم هست در کنار روسیه، از جمله چین که تعامل با طالبان داره و نمایندگی های دیپلماتیک طالبان را در کشور، در این کشور پذیرفته. میخوایم از خانم نوری را شروع بپرسم که خانم نوری شما چه فکر میکنین؟ آیا این اقدام روسیه میتونه کشورهای دیگر را جمله چین و دیگر کشورها را که روابط نزدیک با طالبان داره ترغیب بکنه؟
خب برگردیم به اصل موضوع، ای که آیا این تصمیم قابل پیشبینی بود یا نه. همینطور که خودتان گفتیم، بله برای ما قابل پیشبینی بود، به خاطر که شما ببینید وقتی روند تدریجی تعاملات را ما بررسی میکنیم از سال 2021، از همون روزهایی که دولت تسلیم داده شد، سفارت خودش را روسیه در کابل باز نگه داشت و میزبان هیئت‌های طالبان در مسکو بود و این یک واقعیت را به اصطلاح یادآوری میکرد به همه. و از سال 2022 به این طرف روسیه بارها گفت که میتونه با طالبان کار کنه، به شرط ثباتی که وجود داشته باشه. و از طرف دیگه هم اون قراردادهای امنیتی و تجاری در پشت پرده شکل گرفته بود و گفتگوها در مورد صادرات نفت بود، در مورد صادرات گاز و حتی مسائل غذایی بین طالبان و روسیه آغاز شده بود و این ارتباط اطلاعاتی هم بین سرویس‌های امنیتی روسیه منتشر می‌شد. هرچند ما به منابع دست اول هیچ وقت دسترسی نداشتیم، ولی در مدیا و آنچه که دنبال می‌کردیم این مسائل راحت میتونستیم ببینیم و قابل توجه بود. و این که اون رقابت ژئوپلیتیکی که غرب با روسیه داره همیشه روسیه را به این سمت هل میداد که بتونه یک محور موازی با نظم غربی در داخل افغانستان به وجود بیاره، که این مسئله خب شامل ایران، چین، کره شمالی و حالا هم طالبان میشه که سعی میکنن اون ائتلاف های خودان را نگه داشته باشن و به عنوان یک شریک ژئوپلیتیکی در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه استفاده بکنن. بله، در بخش دوم سوال شما من فکر میکنم این رسمیت نه فقط یک تصمیم دیپلماتیک هست، بلکه از یک طرح کلان برای آینده داره صحبت میکنه، برای همون باز تعریف نظم جهانی که از طرف روسیه داره اعمال میشه و دقیقاً این همین نظم در مورد آمریکا هم صدق میکنه. ولی خب به هر حال روسیه در این بازی قدرت سعی کرده پیشدستی بکنه و عدالت، حقوق بشر و بقیه مسائل را قربانی بازی‌های قدرت جهانی انجام بده و این دقیقاً باعث میشه که یک نرمالیزه‌سازی برای این روند به وجود بیاید و این رفتار باعث شود که بقیه کشورها هم همگام با روسیه سعی بکنن که رقابت داشته باشن برای به رسمیت شناسی طالبان و متاسفانه تبعات زیادی خواهد داشت و در کوتاه مدت هم احتمال داره که تغییر سیاست روسیه مستقیم و سریع نباشه، ولی خب به هر حال یک تصویر بین المللی خود از خود داره نشان میده روسیه که بعد از جنگ اوکراین اگر اعتراض ها گسترده هسته، اگر مستندات فلان هسته، به هر حال ما سعی میکنیم که با طالبان روابط خوبی داشته باشیم چون میتوانیم این کار را انجام بدیم و ایده میخواد به یک نوعی زمینه ساز یک ائتلاف جهانی شروع کننده باشه برای اینکه مشروعیت ببخشه به طالبان و به بقیه کشورهای همسایه هم این جرأت را بده که این بخش پیچیده را خیلی راحت پشت سر بگذارن و اول به منافع تجاری و ژئوپلیتیکی و امنیتی خودشان نگاه بکنن.
بسیار تشکر خانم نرگس. من میخوام از شما بشنوم که آیا فکر میکنین این اقدام طالبان به نحو نادیده گرفتن این اقدام روسیه به نحو نادیده گرفتن حقوق زنان افغانستان است؟
بله البته. خب این کار را که روسیه انجام داده، اقدامات بین المللی که صورت میگیره، زخم عمیق بر وجود زنان و روح زنان افغانستان مخصوصا است و تاثیر بسیار عمیق میگذاره.
اما بر فعالیت‌های زنان ممکن است چه تاثیر بگذاره؟ فکر میکنین چقدر شما روز تلاش میکنین به خاطر از اینکه حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشود، به خاطر دلایلی که دارین که حالا بحث تبعیض سیستماتیکی که هست که حکومت طالبان در پیش گرفته در قبال زنان و زنان از تحصیل محروم هستن، از کار محروم هستن، چقدر فکر میکنین بر فعالیت‌های شما تاثیرگذار خواهد باشه؟
بله، خب وقتی که قدرت های جهانی با طالبان دست میتن، خب که اقدر ترس ناامیدی به وجود میارن، وقت زمانی که روسیه آمده این کار انجام داده و طالبان را به رسمیت شناخته، کشورهای بعدیشان دیر یا زود میخوان اقدام بکنن به خاطر که کم کشور نیست خود روسیه. در اینجا در این زمینه زنان دختران افغان بدتر آسیب میبینن و اسیر میشوند. میبینین که نه درس هست، نه تعلیم هست، نه آموزش هست، نه کار هست، نه آزادی بیان هست، هیچ چیز وجود نداره برای زنان. اگر از این بیشتر شود، طبعا که بیشتر هم میشه وقتی که اقسم گروهی توریستی به رسمیت شناخته شود از طرف اقسم یک کشور، البته که تاثیرات منفیش بر ما به جای میگذاره و بتر حال روز زنهای افغان میکنه.
تشکر خانم نرگس. مهمان دیگر ما آقای سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی در برنامه وصل شدن. آقای لقمان بسیار خوش آمد به برنامه زیر آسمان کبود.
ممنون از شما و به شما و به بینندگان محترم و میهمانان معزز سلام احترام باشم.
سلامت باشین. آقای لقمان، ما از آغاز برنامه از مهمانان ما خانم سیما نوری فعال حقوق بشر و خانم نرگس که عضو یک از جنبش های زنان هستن، ما در مورد از این بحث کردیم که این اقدام روسیه را چگونه ارزیابی میکنن و به چی معناست، و خانم نوری به جوانب مختلف این تصمیم روسیه اشاره کردن. میخوایم از شما بشنوم که فکر میکنین دلایل تصمیم روسیه در قبال بحث بر رسمیت شناختن حکومت طالبان میتونه چی باشه؟
با سلام مجدد. من فکر میکنم که روسیه در این مقطع زمانی که یک اشتباه البته دیپلماسی و اشتباه اخلاقی بود ازشان سرزدی کار کرد، چند دلیل وجود داره. اول دلیلی است که افغانستان در حوزه امنیتی روسها قرار داره، یعنی نزدیک کشورهایی است که در سابق به نام کشورهای اقمار صناعی روسیه اتحاد جماهیر شوروی سابق یاد میشد، مثل ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و کشورها. و در این مقطع زمانی کوشش کردند که طالبان را تحت تاثیر امی موضوع رسمیت شناسی خود قرار بدن که تا از طالبان من حیث یک وسیله و یک ابزار در آینده از او استفاده کنند، یعنی مورد استفاده قرار بدن. یک. دو، چیزی که بسیار ما شما میدانیم و دوستایی که سنشان از 50 بالاست قضیه را درک میکنن که ما در افغانستان بعد از کودتای 77 بسیاری از افرادی که وابسته به حزب کمونیست بودن و وقتی که البته روزها یا ارتش سرخ از افغانستان خارج میشه، اکثریت امو کمونیست های بسیار برجسته در مسکو جابجا میشن و از امون لحظه اینا در مسکو هستن و در مسکو بودن و همیشه لابیگری میکردن بر مبنای البته طالبا، گویا که چون که طالبا یک گروهی بود که اکثریت بر ضد مجاهدین بودن و مجاهدین تارومار کردن، و در امون وقت هم که وقت طالبا ایجاد میشه یک گروه بزرگی از کمونیستا که خلقی ها به رهبری شانواز تنهی وزیر دفاع دکتر نجیب با پاکستان مدغم میشه و از امون طریق طالبا ایجاد میشه. اینا لابیگری های خود را در امون وقت هم از طالبا داشتن تا امروز در صفوف نظامی و استخباراتی و مقامات پاکستان و هم روسیه. اینا در روسیه اینا لابیگری کردن و این زمینه را مساعد ساختن تا ای که طالبا را به رسمیت بشناسن، که بسیار تأثیر بسزایی داره و تا جایی که مد جریان است بسیار تأثیر بزرگ داره. دو. سه، روسیه شما میدونین که در یک انزوای منطقوی در قضیه افغانستان قرار داشته و قرار داره، چرا که مدت بعد از اینکه ارتش سرخ از افغانستان خارج میشه، افغانستان و مواره افغانستان در تحت نظارت پیمان ناتو یعنی کشورهای غربی علارسش ایالات متحده آمریکا قرار میگیره و روسیه همیشه احساس انزواگری میکند با او جنایت را که اینا در طول 10 سال انجام داده بودند، نمیخواستن که به افغانستان بازگشت بکنن یا البته اجازه برشان داده نمیشد یا هر شکلی که بود، کاملا منزوی بودن در این قضیه. امریکایی ها با شمول پاکستانی ها و اینا در قضیه افغانستان اینا چی تسلط داشتن و میامدن و بالاخره شما در جریان هستیم که قوتهای امریکا برای 20 سال در افغانستان آمدن، قوتهای ناتو آمدن و این قضایا بود. روسیه از این خلایی که آل امریکایی ها از افغانستان بر آمده فورا از این یک استفاده کردن و اینا را به رسمیت شناختن. و قضیه دیگه ای است که در شرایط فعلی که زیادی موجه هست، یعنی ما ترجیح میتونیم این قضیه ای است که شما میدانین در موافقتنامه دوحه اولین چیزی یا آخرین شرطی را که در اوج بالای طالبا واگذار کردن در موافقتنامه دوحه آقای خلیلزاد یعنی نماینده امریکا است که ام طالبا یک ابزار بالقوه بر ضد شوروی یعنی روسیه و ایران و چین در این منطقه می باشه، یعنی یک ژاندار می باشه به خاطر منافع دراز مدت یا طویل مدت ایالات متحده آمریکا. و ما می بینیم که در طول این 3 سال که طالبا اومده یا 3 نیم سال که طالبا اومده، روس ها از همه جنایات طالبا چشم پوشی میکنن، چشم پوشی کردن. چین عین کار کرده و دیگر کشورها هم عین قضیه. اینا به این خاطر هستن که اینا کوشش میکنن که امو برنامه ای را که اینا در دوها داشتن او را سبوتاژ بکنن و یا او را خونسا بکنن و یا او را از بین ببرن. با یک تناقض بسیار بزرگ، تناقضی است که ما همیشه وقتی که میدیا یا رسانه ها را دنبال میکنیم، از یک طرف میبینیم که رئیس شورای امنیت روسیه یا دوما یا مثلا البته نماینده ویژه آقای پوتین همیشه از طالب ها را تهدید برای منطقه یادهانی میکنن، یا در سازمان شانگهای میگن که طالب یک تهدید بزرگی برای منطقه است، یعنی برای امنیت منطقه است. از طرف دیگر کابلوف نماینده ویژه البته پوتین میبینی که طالب ها را بسیار توصیف میکنه، تمجید میکنه. یک دوگانگی کاملا مطلق و متضاد در سیاست روسیه دیده میشه و خودش امو انزواگری روسیه یا عدم پختگی روسیه را در قبال سیاستشان در افغانستان چی وانمود میسازه. و مهمتر از این که اینا از نظر ملحوظات امنیتی که دارن طالب ها را به رسمیت شناختن، چرا که طالب ها یک گروه بی‌مسئولیت است. تا هنوز حکومت چون رسمیت نداره و به قوانین و به البته تمامی کنونسیون ها و دیگر مراودات بین المللی هم آشنایی ندارن، هم ملتفت نیستن، هم احترام ندارن. بنابراین اگر هر عملیاتی را که انجام بدن در هر کشوری طالب و کسی محکم گرفته نمیتونه که تو چرا این کار کردی. روسیه پیش قدمی کرد و این متاسفانه این یک عمل زشت را انجام داد و طالب ها را به رسمیت شناخت.
بسیار تشکر. به بحث امنیتی دوست دارم بیشتر اشاره کنیم. بیایم از خانم نوری بپرسیم پرسش را، دوباره پرسش مشابه از شما هم خواهم پرسید که چقدر خانم نوری چه فکر میکنین که چه تأثیر بر امنیت منطقه خواهد گذاشت؟ آیا این تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناسی حکومت طالبان میتونه بر مبارزه با گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی که در منطقه فعال است بیانجامه؟
خب ببینیم، با تشکر از مهمانی که تازه به بحث پیوستن، صحبت های خیلی خوبی بود. به هر حال ایشان روند تدریجی را از سابق تا الان توضیح دادن، اما در ادامه صحبت ها میشه گفت که در بحث امنیتی من میتونم این رقم بگم که جمهوری سابق شوروی یا روسیه فعلی به شدت نگران نفوذ افراطگرایی های اسلامی هستند. کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان که در این بخش ها هم مرز هستند با روسیه، خب به هر حال یک سری نگرانی های از طرف از اونها برای روسیه وجود داره. و طالبان هم همیشه یک رابطه مبهم و پیچیده ای با بعضی از جنبش ها داره، مثلا جنبش اسلامی ازبکستان یا کاتایب توحید و جهاد یا داعش خراسان. و روسیه بر این باور هسته که اگر با طالبان رابطه خوبی داشته باشه میتونه به عنوان یک دژ امنیتی و یک فیلتر کننده افرادگرایی در مرزهای جنوبی خود از اینها استفاده بکنه. و البته این طرف قضیه هم به این صورت هسته که یک شمشیر دو لبه هست، یعنی اگر طالب ضعیف شود یا بازی عوض شود، آتش تروریسم مستقیما خود مرزهای روسیه را هم میگیره. ما هم میخوایم که بخش خوبش را یا مثبتش را صحبت کنم و هم بحثای عواقبش را. و از این طرف هم خب طالبا به مثابه یک ابزار جنگ نیابتی علیه ناتو و آمریکا استفاده شده، چون روسیه از طالبا نه فقط به خاطر اون ثبات منطقه میخواد استفاده کنه، بلکه به عنوان یک مزاحم برای منافع آمریکا و ناتو در منطقه هم استفاده میکنه. و تصور کرملین از این هست که اگه طالب قدرتمند باشه، آمریکا نمیتونه اون پایگاه نفوذی در آسیای مرکزی و افغانستان را مجدد احیا بکنه و بازسازی بکنه. یعنی طالبان تبدیل شده به یک مهره استراتژیک امنیتی برای روسیه، حتی اگر ناقص حقوق بشر باشه. و از طرف دیگه روسیه میخواد با این تصمیم بگه که هر نوع حرکت مسلحانه یا سیاسی مقاومت محور علیه طالبا بی اثر خواهد شد. چرا؟ چون ما پشت طالب استاد شدیم به رسمیت شناختیم، اما از اون طرف هم این اقدامش ممکن هست یک نتیجه معکوس داشته باشه، همطور که در نظام قبلی طالب آمد. ببینیم مردم به ویژه یک سری از اقلیت‌های قومی ممکن هست احساس خفگی سیاسی بکنن و این برعکس این مقاومت مسلحانه از درون خود افغانستان مجددا شروع شود و در نتیجه افغانستان فاز جنگی از جنگ داخلی بشه. این بخش منفی یا بخش مثبتی که وجود داره در این بخش هست. اما این خطر را در کل منطقه به وجود می آید که احیای گروه های تروریستی با نقاب طالب در اطراف مرزهای افغانستان بیشتر خواهد شد. یعنی برخی از این گروه های افراطی هم خود با طالبان یکی می دانن و این طالبان خواسته یا نخواسته تبدیل میشه به چتر سیاسی تروریسم فراملیتی. کشورهای مثل پاکستان، کشمیر، قفقاز، حتی مناطق چچن نشین روسیه که الگویشان طالبان هستن، اینها باعث میشن که این مرز باز بشه و اون مسیرهای ناامن به وجود بیاید و اونها افراطی تر باشن از گذشته. و من فکر میکنم روسیه تصور میکنه که به رسمیت بخشی به طالب امنیت را میخره، اما خب بذر بی‌ثباتی عمیق را اتفاقا میکاره. چرا؟ چون آینده پر از بحران امنیتی هم برای خودش داره درست میکنه و هم برای جهان. و قطعا اگر این مشکل برای افغانستان به وجود بیاید و با یک نسل انتحاری ما در روبرو هستیم و این اشاعه پیدا بکنه به مرزهای کشورهای منطقه، قطعا منطقه هم ناامن خواهد شد.
بسیار تشکر. میخوایم سوال مشابه از آقای لقمان هم بپرسم. آقای لقمان، چقدر فکر میکنین که به خاطر تغییر امنیت منطقه این اقدام روسیه تاثیرگذار باشه و از هم مهمتر چه نفع به روسیه میرسه از بود امنیتی که این تصمیم را گرفته؟ خیلی کوتاه و اگر که پاسخ بدین که به همه مهمانان نوبت برسه. آقای لقمان صدای ما را دارین؟
ممنون، معذرت میخوام. ممنون از شما و همچنان خانم نوریس، بسیار توضیحات خوب دادن. من به این عقیده هستم که به روسیه هیچ نفعی نمیرسانه، بلکه بسیار ضررهای بزرگ را هم میرسانه، چون که پاکستان مال طالبان، مال پاکستان است. پاکستان همه این گروه ها را ایجاد کرده و به خاطر آینده خود از او استفاده میکنه و یک بانک پولی و درآمد و همچنان بانک حیثیتی برای پاکستان است که از طریق طالبان و دیگر گروه های تروریستی در سطح جهان چی میکنن؟ استفاده جویی میکنن، برابرداری میکنن و من حیث یک پول حیثیتی برای پاکستان داره. امروز که جهان به پاکستان ارج میگذاره یا دست به پاکستان دراز میکنه، کلش همین گروه های تروریستی است که علی راستش طالبان است. طالبان گروه مادر است و اینال طالبان منطقه جغرافیایی را در اختیار خود دارن، حکومت در اختیار خود دارن و همچنان نیرو و نظام در اختیار خود قرار دارن، قلمرو سیاسی در اختیار خود قرار دارن و سفارتخانه را یا برشون فراهم ساختن. بنان این بر روسیه نفع نمیرسانه، چون روسیه بسیار سیاست خام را در اینجا بازی کرده. روسیه در قبلا هم در قضیه افغانستان تجربه داشته که افغانستان متاسفانه بعد از اینکه اینا در افغانستان هجوم آوردن، قسمی که خانم نوری لطف کردن، شرایط فراهم شد که افغانستان در یک موج از افراط‌گرایی و همچنان خشونتگرایی که متاسفانه شکلن او را اسلام قلم داد میکنن، لیکن او همو اهداف افرادگرایی های پاکستان است که در اوجا مثلا گروه های تروریستی آسیای میانه را هم اونا آموزش دادن و همچنان خود در پاکستان گروه هایی که از مثلا لشکر جنگویس و جیش محمد و لشکر طیبه، کلش بر امی مبنا استوار است. بنان می قطعا به روسیه فایده هیچ نمی کنه، چون صاحب و مالک اصلی طالبا پاکستانی هاست و پاکستان سه لایحه طالبا اداره می کنه. یکی لایحه خود سازمان استخباراتش است که از ابتدا اینا رو ایجاد کردن، در عقبشان قرار داشته و در صنایع نظامی اینا رو کمک کردن، در دیپلماسی و در قضایا. یکی حکومتش است که حکومت همیشه در سازمان ملل متحد در هر جای از اینا صحبت میکنه و امیل اعظم نماینده ویژه رفت آمد داره و دینه روزم یک اعلام کردن که گویا 360 البته محصلین افغانستان و پاکستان سفر کردن، این اعزام شدن، بورسیه تعلیمی و تحصیلی دادن. و دیگر چیزی که بسیار مهم است و بسیار حیثیتی است و قضیه علمای پاکستان است که در عقب اینا قرار داره، چون طالب ها از نظر ایدئولوژیکی و فکری فقط مبتنی بر امو اسلامی است که پاکستان بر اونا آراسته است، یعنی اونا ترتیب تنظیم کرده که او ریشه اصلی به دست علمای پاکستان است. چرا 99% علمای افغانستان یا طالبای افغانستان فارغ التحصیل پاکستان هستند و اینا رابطه بسیار البته تناتن با علمای پاکستان دارن و اونا میتونن هر لحظه اینا رو به نفع خود استفاده بکنن. این بر روسیه کدام نفع نمیرسونه و بلکه بر روسیه در آینده طویل مدت بسیار ضررهای بزرگی را میرسونه. فقط
آقای لقمان خیلی کوتاه، چه چیزی ممکن هست که روسیه از طالبان توقع بکنه در مقابل این که این حکومتشان را به رسمیت شناخته و سفیرشان را پذیرفته در مسکو؟
فقط موضوع امنیتی است. روسیه از موضوع افرادگرایی بسیار ترس و حراس داره. شما باید دارین که در سال 2022 بود یا 21 بود در قزاقستان یک موجی از قضایا رخ داد و گاه گاهی در تاجیکستان و ازبکستان هم قضایا رخ داده. اونا میترسن و ایره حراس دارن که یک بار اگر در آسیای میانه قسمی که خانم نوری گفتن موضوع افرادگرایی که قبلا اینا گروهای تروریستی را آماده کردن، اگر اینا به کار آغاز بکنن و اینا نتونن طالبان از خود راضی نگاه کنن، اینا بسیار مشکلات بزرگ را منطقه برای روسیه ایجاد میکنه و یک بار اگه مشکل آغاز شد هیچ کسی رو کنترل کردن نمیتونه.
تشکر. بیاین در مورد پیامدهای این تصمیم صحبت بکنیم. افغانستانی که در 4 سال گذشته که تحت حاکمیت طالبا بوده و هنوزم هست، بیشتر با چالش‌های مواجه بوده و حکومت طالبان برخلاف آن چیزی که در ابتدا وعده داده بودن، بسیاری از حقوق زنان را از آنان گرفته، کار منع کرده، کار کردن تحصیل زنان را منع کرده و همچنان زنان بسیار یک زندگی قید دارن. ولی از سوی دیگر هم وضعیت اقتصادی افغانستان روز به روز در حال وخیم شدن است، کمک های خارجی هم کاهش یافته و وضعیت بشری هم با برگشت هزاران مهاجر بسیار متحول شده. اما پیامد این تصمیم چی میتونه باشه؟ میخوایم از خانم نرگس اول بپرسم که خانم نرگس چون عضو یک از جنبش های زنان هست، مستقیما در مورد خودشان صحبت بکنن که پیامد این تصمیم بر وضعیت زنان چی میتونه باشه. خانم نرگس از دید شما.
خب اولش پیامدهای زیاد دنبال داره، نه تنها برای زنان بلکه برای تمام مردم افغانستان. اولش خب امی فاجعه بر خود بشر در افغانستان است. مشروع دادن به اینا اونمو مهر تاییدی زدن بر نقص سیستماتیک حقوق بشر است که اینا قبول میکنن اونمو اپورتونیت جنسیتی را حذف زنان از زندگی و از اجتماع و بسته کردن. خب میبینیم که در وضعی مکاتب پوانت دون همه جای برای زنان و دختران بسته است و نسل آینده کاملا نابود میکنه. و وقتی که هی گروه توریستی
خانم
خانم
نرگس بیاین در مشخصا حرف بزنین. شما خودتان حتما با زنان در افغانستان در ارتباط هستین، فکر میکنین چقدر ممکن هست اوضاع بدتر شوه و یا ای که شاید هم بهبود بیا به اوضاع زنان و حقوق زنان و حقوق بشر؟ خیلی کوتاه اگر اشاره کنین.
اوضاع بهتر نمیشه به خاطر از اینکه بدتر میشه، به خاطر از اینکه دی چند سال اینا چی کار کردن. قبل از ایش قسم بودن همیشه مخالف زن بودن، مخالف دیدگاه زنان، نگذاشتن که زنان کار کنن، تحصیل کنن، از تمام حقوق اینا را مانع شدن و حالی که اینا را به مشروعیت میخواین بشناسن و ای که شناخته روسیه بدتر شده به گرازا و اینجا زنان خوام اوضاعشان بیخی خراب میشه و اسیر میشن. اینجا هیچ به اینمی سختی و مشکلاتی که ما داریم بازم صدای خود بلند میکنیم، اقدر که ما را ساکت ساختن بازم کوشش میکنیم صدای خود بکشیم، ولی با این کارشان خو اوضاع بدتر میشه. ما هیچ نمیتونیم صدای خود بکشیم وقتی که کشور میره اینا رو به رسمیت میشناسه، کشورهای اونم و متحدشان که در کنارش هسته، پاکستان است و ایران است و امارات است و ترکیه و جاهای دیگه، اینا هم میان به رسمیت میشناسن. پس اینجا زنان کاملا حذف میشن. حمل وقتی که خواستن به رسمیت بشناسن زنانه، کی دیدگاه از زن گرفت، کی نظریه از زن گرفت؟ هیچ کس صدایش بلند نکرد، اصلا زن در نظر نیاوردن. خب از این بعدش یک چیز معلوم دار است که این قسمی ادامه پیدا بکنه که مطمئن است ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر از اینکه اینا به نفع خودشان کار میکنن و افغانستان و این طالبان مثل یک مهره ازشان استفاده میکنن. اما اینجا ما کاملا حذف خواهد شدیم.
تشکر. میخوایم امی سوال از خانم نوری هم بپرسم. خانم نوری، شما فعال حقوق بشر هم هستین و در بسیاری از مسائل به خاطر حقوق زنان هم دادخواهی میکنین. فکر میکنین که چقدر این تصمیم روسیه پیامد بد یا پیامد منفی بر حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان داشته باشه، و آیا فکر میکنین که باعث تضعیف انگیزه و روحیه زنان شوه که در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صدا بلند میکنن؟
خب من فکر میکنم که دو تا سناریو میتونیم ترسیم بکنیم. یکی واقع بینانه باشه که به اصطلاح هم بد بینانه هسته و بحران تشدید پیدا کنه، و یکی هم برای کسایی که میانه را میگیرن امیدوار هستند که گشایش محدودی به اصطلاح به وجود بیاید. اما اگه بخوایم شفافتر صحبت بکنیم، بیایم روی سناریوها صحبت کنیم. سناریوی اول، اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، به نظر میرسه که اوضاع بدتر میشه، به خاطر که اگر روند این رسمیت دهی ادامه پیدا بکنه، جامعه جهانی هم واکنش نشان نده، این رسمیت دومین وار میشه. به چه صورت؟ کشورهای مثل چین، مثل قطر، مثل ایران، مثل ترکیه یا بعضی از کشورهای آسیای میانه و حتی کشورهای آفریقایی ممکن است این تعامل رسمی با طالبان را شروع بکنن، و از طرف دیگه در داخل افغانستان زنها اون فضای عمومی را که قبلا ازش حذف شده بودن، این حذف همچنان رسمیت پیدا بکنه، و طالبا با اون حس مشروعیت بین المللی سیاست های زن ستیزانه خودان را بیشتر و شدیدتر اجرا بکنن، و حتی برای سازمان های خارجی که تا الان شرط گذاشتن هنوز هم شرط میگذارن، همطور که با یونیما تهی کرده بودن که ما هیچ کدوم از کارمندهای زن شما را استخدام نمی‌کنیم. و از طرف دیگه هم رسانه‌ها، خبرنگارها، روشنفکرها، کسایی که فعال مدنی هستن، اینها یا کامل هست شون یا کنترل شدیدتر روی از اونها اعمال شوه، و گزارشگری حقوق بشر افغانستان هم ممکن هست تا الان اگر گزارش‌هایی را بیرون می‌دادن از این به بعد کامل متوقف شون، چون به هر حال بقیه کشورها اون را به رسمیت می‌شناسن. و از طرف دیگه همینطور که می‌دونید در مرزها یک موج خیلی زیادی از مهاجرت های اجباری هسته، چون قراردادها امضا میشه و قرار هسته که مهاجرین برگردن، پس موج دوم و سوم مهاجرت های بزرگ هم اتفاق میفته، و در این بین اقلیت ها، زنان، نظامیان سابق، خبرنگاران و کسانی که در تحت تعقیب بودن، اینها خیلی مشکل پیدا میکنن، و بعد به خاطر درون افغانستان چون اون فقر و اون بستر هنوز وجود داره، خیلی از افراد به خودکشی یا اعتیاد دست میزنن و مسائل دیگه مطرح میشه. و از طرف دیگه در این سناریوی بد بینانه ای هست که به خاطر اون بی‌عدالتی گسترده ممکن است مقاومت‌های قومی و حتی زنبندی‌های خشونتی بالا بره و مقاومت‌های مسلحانه پراکنده هم بیشتر شد. اما سناریوی دوم، در سناریوی دوم که امیدوارانه تر هست که بعضی ها تحلیل میکنن، میگن که باعث میشه که افزایش فشار بر روی طالب باشه و حداقل مکاتب دخترانه به اصطلاح باز شوه و اون تعدیل شوه روی اون سب فرمان و یک مقدار کمتر شوه، ولی من این را بعید میدانم. و از طرف دیگه تقویت بدیل سیاسی برای جبهه های مقاومت مدنی، چون بعضی از چهره ها و نهادهای سیاسی مخالف طالب در تبعید اینها قدرت میگیرن، و این هم نقشه مدنی راه یا نمیدنم جبهه ملی نوین با یک سری دادگاه های نماینده بین المللی اینها بیشتر مشروعیت میگیرن. این سناریوی دوم هست که خوشبینانه تر هست.
بسیار ممنون آقای لقمان. من میخوام این پرسش را با گونه دیگر از شما هم بپرسم که چه فکر میکنین که چه تأثیر بر فعالیت جبهه ها یا گروه ها و همچنان افراد که مخالف طالبان هست داشته باشه به فعالیتشان، به دلیل ازی که اگر ما از کشورهای حساب بکنیم این تصمیم روسیه واکنش‌های منفی کشورهای غرب را به همراه داشته، هرچند موضع مشخص تاکنون در این مورد اعلام نشده، اما کشورهای غربی همواره شرط اساسی را به خاطر به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر و قطع رابطه‌شان با گروه‌های تروریستی دانستند و سوی دیگر تلاش‌هایی که چهره‌های مخالف حکومت طالبان در بیرون از افغانستان داشتن، حالا از جنبش های زنان گرفته تا جبه هایی که در داخل افغانستان هم کار میکنن مثل جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی و دیگر سیاسیونه که در بیرون از افغانستان در تلاش هستند که حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشه و سوی کشورها، چقدر فکر میکنین این سلسله از فعالیت ها را و را متاثر بسازه این تصمیم روسیه؟
خوشبختانه یک خبر یا گزارش مثبت را من خدمت شما ارائه بکنم این است که طالبان ماهیت ندارن. این را خیلی متوجه باشیم که جهان، ما در جهان 2025 قرار داریم و قرن 21 قرار داریم. طالب با این وضعیت قطعا سازگار نیست. عقل و منطق درایت و فهم و دانش ما را میگه هر انسان این میره حکم میکنه که طالب بالاخره سقوط میکنه، از هم میپاشه. طالب زوروری هایی که میکنه یا کرده یا تجدید مثلا ظلم و توهین و تحقیر ای را ادامه میده، یعنی یک فرصت برش مهیا شد و ای ادامه میده این کارهای خود. قسمی که شما اشاره کردین ظلم و شکنجه و قتل و بربریت و حقارت و قضای خود هم بر مخالفین نظامی خود، هم بر مخالفین سیاسی خود و هم بر مخالفین ایدئولوژیکی و همزمان بر دیگر صنوفی که در افغانستان و در خارج افغانستان قرار داره اینو تجدید میبخشه. یک دو دومی که متوجه باشین طالب هیچ گاهی اگر غرب و شرق همه یک دست مکتب خانم ها یا دخترها رو باز نمیکنن، یعنی دانشگاه رو برای خانم ها باز نمیکنه. چرا؟ که او در اختیار طالب نیست، او در اختیار یک کسی دیگه است که او نه در اختیار امریکاست، نه در اختیار بریتانیاست و نه هم در اختیار ایران است و نه هم در اختیار روسیه است. بوده یک گروه خاصی است که ما یک مقدار که در پاکستان بودم، طالبا در پیشوی ما ساخته شد، در حیات آباد ما بودم، در روز ما دانشگاه درس میخوندم. او به اختیار کسی دیگه است و این یک ابزار و وسیله است. اسلام از امو ستون فقرات البته تشکل طالبان را ایجاد میکنه و این ستون فقرات منبع درآمد هم است و ستون فقرات دلیل و استدلال و ابزار در آل و در آینده هم میباشه. بنان خواهی باز میشه و من فکر میکنم که متاسفانه طالب ها یا روس ها جنایت را انجام دادن که تمامی کنونسیون های حقوق بشر، حقوق طفل، حقوق زن و دیگر ارزش های انسانی را کاملا محو کردن و این فرصت به طالب دادن. و آخری صحبت را که من میکنم، طالب در طول 35 سال هیچ وقت به خواست و مطالبات و تقاضاهای مشروع نه داخل و نه خارج پاسخ نگفتن، خصوصا داخل فوق‌العاده با مردم درگیر جنگ هستند. مردم با لباس مردم، با هویت مردم، با زبان مردم، با دین مردم، با زندگی مردم، با حتی با نفس مردم اینا درگیر
هستند. بسیار تشکر. چون وقت برنامه ما بسیار کم است، میریم یک جنبندگی بسیار کوتاه داشته باشیم و از مهمانان عزیز میخوام خیلی کوتاه صحبت بکنن اگر ممکن هست، که چه کار و چه اقدامات باید صورت بگیره که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد یا کشورهایی که قدرت بیشتر دارن که این روند ادامه پیدا نکنه و به نحو حقوق تمام شهروندان افغانستان هم تامین شوه و حداقل مردم افغانستان در آرامش زندگی بکنن؟ خیلی کوتاه خانم نوری از شما اول میشنویم.
خب بس فکر میکنم اگر کوتاه بخوایم صحبت بکنیم، روسیه با به رسمیت شناسی طالبا ایواه داره برای عادی سازی یک رژیم زن ستیز، یک رژیمی که ناقص حقوق بشر و غیر دموکراتیک هست هموار کرده. اما این اقدام باید شده که تابای بین المللی شکسته شده و مشروعیت مردم افغانستان نادیده گرفته شده و یک تهدید باشه برای حقوق زنها، برای حقوق اقلیت ها و خیلی دیگه. و پیامدها را هم ما گفتیم و مهم این هست که ما میتونیم یک سری اقدامات رو انجام بدیم. اقداماتی که انجام میشه ایه هست که میتونیم از طرف کشورهای دموکراتیک، نهادهای حقوق بشری یا اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا، اینها را ایمیل نگاری بکنیم، نشست داشته باشیم همراهشون و بیانیه های رسمی بدیم و بگیم که طالبان نماینده مشروع مردم افغانستان به هیچ وجه نیستن و محکوم بکنیم اقدام رسمی روسیه را توسط شورای از اونها توسط سازمان ملل و شورای امنیت یا تطوری بزنن در ایزم.
بسیار زیاد تشکر خانم نرگس، نظر شما را هم میشنوم خیلی کوتاه.
خب به نظر من که باید اینا از اونمو راه هایی که بتانند یعنی در سکوت باید اینا را چه میگن برا بیارن، نگذارن که بیشتر از این اما حداقل زنها را ببخشین.
بسیار زیاد تشکر. چون وقت برنامه ما به پایان رسیده و از آقای لقمان هم خیلی کوتاه میشنیم، آقای لقمان اگر که صحبت داشته باشین.
فقط امیرم کوتاه میخوام، تمامی افغانهای شریف و نجیب، خانمهای عزیزی که در 28 کشور اتحادیه اروپا، بریتانیا، امریکا، کانادا، استرالیا، اینا باید یک تشکل را انجام بدن، به طور 24 ساعته باید مظاهره کنن.
تشکر، زنده باشین.
یک چیز دیگه، فشار بسیار شدید بالای سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی هم وارد بسازند.
سلامت باشین. تشکر از شما مهمانان عزیزم، آقای عبدالرازق لقمان دیپلمات پیشین، خانم سیما نوری فعال حقوق بشر و خانم نرگس عضوی یکی از جنبش های زنان. اکنون هم مصاحبه ای را بشنوید که همکارم امید مرزبان با یکی از همکاران بخش تاجیکستان ما انجام داده، در موردی که چقدر این اقدام روسیه بر کشورهای آسیای مرکزی تاثیر خواهد گذاشت.
در رسانه‌های روسیه و هم حلقه‌های کارشناسی آسیای مرکزی گفتند که ائتلاف طالبان به حیث حکومت قانونی افغانستان بیشتر رمزی است نه یک حرکتی که مناسبت‌های بین مسکو و کابل را جدیداً تغییر بدهد. و یکی از این کارشناسان رسلان سلیمانوف است که گفته است ائتلاف طالبان از طرف روسیه فقط نشان دادن مناسبت‌های دوستانه بین روسیه و طالبان است که یک دو سال اخیر داشتند و هم بیانگر آن است که روسیه دیگر دوستانش را در صحنه بین‌الملل از دست می‌دهد و در جستجوی هم‌پیمان‌های دیگر است و طالبان اکنون با وجود آنکه تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان، ترکمنستان آشکارا حکومتی طالبان را اعتراف نکردند اما با آنها همکاری دارند. در ازبکستان طالبان سازمان تروریستی شناخته نمی شود، تاشکند و ترکمنستان با طالبان رابطه های دیپلماتیک دارند و قرغیزستان و قزاقستان طالبان را از فهرست سازمان های ممنوع و افراطی بیرون کردند. به غیر از تاجیکستان بیانیه های آشکار از طرف کشورهای آسیای مرکزی هنوز نشده است، ولی وزیر سابق امور خارجه ازبکستان در گذشته گفته است که ظاهرا کشورش طالبان را به رسمیت خواهد شناخت اما زمانی که دیگر اعضای جامعه بین الملل هم این کار را کنند. در قرغیزستان نیز یکی از مقامات بلندپایین کشور گفته بود اگر طالبان را به رسمیت نشناسند هم باید با آن مکالمه کنند، زیرا افغانستان در منطقه همسایه است و آنجا 38 میلیون نفر زندگی میکنند و به قول این مقام قرغیزستان اگر طالبان به کشورشان هم پسند نایند، به حکومت کشور پسند نایند هم، ولی علاج بغیر از مکالمه با طالبان ندارند. در قزاقستان امید که طالبان از فهرست سازمان های تروریستی خارج شدند، در آنجا میگویند که هدف از این کار برای ماندن همکاری های تجارتی و اقتصادی با طالبان است که شاید مدتی درازی در افغانستان بمانند. ولی این زمان در این حلقه های کارشناسی اعتراف میکنند که خبر امروز درباره به رسمیت شناختن طالبان برای بسیاری از افغان ها خبری خوبی نیست که از دست این حکومت عذاب میکشند و این مردم را مایوس خواهد کرد.
برداشتایی است که شاید این تصمیم روسیه کشورهای دیگه آسیای مرکزی را هم تشویق بکنه که طالبان را به رسمیت بشناسند. برداشت خودت از این چی هست؟ تحلیل ها چی هست؟
این گفته هم هست و همکاران ما در دوشنبه با کارشناسان صحبت کردن، از بس که بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان هم در مدار سیاسی روسیه هستند، نایلاج یا ناچار این کار را خواهند کرد. ولی در تاجیکستان اگر ببینیم واکنش ها به اعتراف حکومتی طالبان از طرف روسیه گوناگون است و عمدتاً از اونم از حلقه های کارشناسان میاد و از طرف متخصصانی که مسئله را تحقیق کردند. حکومت تاجیکستان یا کسی از مقامات رسمی تا کنون در این باره اظهاری نظر نکرده است. عین زمان ضمن صحبت ها کارشناسان و هم کاربران شبکه های اجتماعی که از سیاست تا اندکی اگر آگاه باشند نظر خود را گفتند. در تاجیکستان سیف الله سفروف یکی از سیاست شناسان شناخته و هم رهبر پیشین مرکز مطالعات استراتژیکی که تاجیکستان که تابع دفتر ریاست جمهوری است به رادیو آزادی گفت که روسیه از آن سبب طالبان را به رسمیت شناخت چون آمریکا را در منطقه نمیخواست و طالبان یک سببی آن شدند که آمریکا از منطقه رفت. و کارشناسان دیگر گفتند که ممکن است بعد از روسیه برخی از کشورهای آسیای مرکزی هم نیز توریکی گفتم اقدام مشابه را انجام بدهند و طالبان را به رسمیت بشناسند. حکومت تاجیکستان اگر همسایه نزدیک افغانستان میدونیم که از سال 2021 تا کنون افغانستان حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است و امام علی رحمان رئیس جمهور بارها طالبان را تنقید کرده است که از منافع همه قوم و ملت‌های افغانستان حمایت نمی‌کند. ولی با وجود این همه دو طرف همکاری‌های اقتصادی دارند، مثلا در مرز تاجیکستان و افغانستان بازارهای مشترکی است که امروز آخر چند دفعه دیدیم هم رسانه افغانستان هم از تاجیکستان راجع به آن گزارش می‌دادند و هم تاجیکستان عین زمان که ما حالا صحبت میکنیم به افغانستان نیروی برق میفروشد و خصوص به شمال کشور.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.